به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته سلام میگویم. پیامدهای سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ضد تبعیض نژادی در ژنو همچنان در محافل سیاسی و خبری بین المللی ادامه دارد. همزمان اظهارات پرزیدنت اوباما در این زمینه در رسانه‌های خبری آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان بازتابی گسترده یافته است. پرزیدنت اوباما آنچه را که آقای احمدی نژاد در کنفرانس ژنو در ضدیت با اسرائیل گفت به سود مردم ایران در عرصه بین المللی ندانست. آن سوتر رسانه‌های خبری دولتی در ایران از آمادگی تهران برای از سرگیری و ادامه مذاکرات اتمی با 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان خبر می‌دهند. در عرصه منطقه‌ای وزارت خارجه مصر با فراخواندن کاردار سفارت ایران در قاهره اعتراض خود را به اظهارات برخی از مسئولان تهران در مورد مصر به وی ابلاغ کرد و در ارتباط با محکومیت رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی تبار آمریکایی به 8 سال زندان در ایران نامه سرگشادی بهمن قبادی کارگردان سرشناس سینما در این زمینه با آفتاب نسبتاً گسترده‌ای در رسانه‌های خبری آمریکا و اروپا یافته است. به بررسی آخرین خبرهای ایران در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی می‌پردازیم در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن که در استودیوی 47 تفسیر خبر در صدای آمریکا با من و شما هستند. تا لحظاتی دیگر. خب سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن از استودیوی 47 صدای آمریکا.
درود به شما جناب چالنگی عزیز، درود به دکتر سازگارا و درود به و سلام و درود به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، آقای احمدی نژاد در کنفرانس ژنو سخنرانی داشت که همه خبرگزاری‌ها بیشترشون پخش کردن، صدای آمریکا گزارش‌های مختلفی داشت در این زمینه. اون چه که مورد پرسش هست، پرسش‌های بسیاری است، از جمله این که چه اصراری بود که آقای احمدی نژاد در کنفرانسی اساساً شرکت کنند که در سطح رهبران یا رؤسای جمهوری کشورها نبود و چرا چنین سخنرانی باز هم جنجال برانگیزی داشت که پرزیدنت اوباما اون رو در جهت منافع و مسائل مردم ایران ندونست.
میخوام اجازه بگیرم ازتون آقای چالنگی عزیز نخست بگویم به عنوان یک ایرانی که عاشقانه به خانه پدری دل بسته و تمام تلاشش این است که هر کاری میکنه باعث اعتلای اون نام و اون مکان و اون سرزمین باشه و جای جای اون رو میپرسته و ستایش میکنه، آقای احمدی نژاد باعث شرمساری من بودن در ژنو. این به عنوان یه جنبه شخصی میخوام بگویم. سرزمینی که در آن 2500 سال پیش پادشاهش با آزاد کردن قوم یهود چنان نامی برای خود و اعتباری کسب میکنه که در کتاب مقدس یهودیان در عهد عتیق نام او در کنار انبیای یهود نوشته میشود و اعتبار و جایگاهی چنان والا پیدا میکند که این همه گذر تاریخ با او لطمه نمیزنه، اون وقت چنین سرزمینی رئیس جمهوریش کسی باشد که در ژنو اسباب خنده و به معنای دیگر اسباب عتاب و خطاب و انتقاد بشود که به هر حال ایشون به عنوان رئیس جمهوری ایران در آن مجمع حاضر شده بودند و بعد در یک شعبده بازی آشکار این خفت و سرشکستگی رو در ایران به عنوان عروسی و جشن و پیروزی و ضربه زدن به استکبار و استعمار به خورد مردم بدن و اون مراسم استقبال مصنوعی رو براشون برپا کنن و درست در آستانه رفتنشون به خبرنگاران رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی بین 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومان پاداش از جانب آقای رئیس جمهوری بدن بابت این پیروزی عظیم که مداهی بکنن و اون مطالب رو بنویسن. و بله میبینید الان شال فلسطینی هم به گردنشون بیاندازن و دلخوشی ایشون اسباب دلخوشی عبدالباری اطفال سردبیر قدس العربی بشه یا 4 تا روزنامه این ورانور و مطالب خودش. خب این از نظر احساس من به عنوان یک ایرانی که به قضیه نگاه، اما از نظر یک تحلیلگر باید بگویم باید هم آقای احمدی نژاد در چنین جایی باشه. خود ایشون فرمودن در موقع ورود، بله همشون نیومدن رفتن، خب ما همه جا میریم از این به بعد. یه دم قشقش خندیدن از این مزهی که ایشان پراندن. ولی آقای احمدی نژاد خود میدانست قبل از آن که 11 کشور، اون هم مهمترین کشورهای اروپا و آمریکا و همینطور کشورهایی که میگم در اعتبار و جایگاه جهانیشون تردیدی نیست، اینا این کنفرانس رو تحریم کردن و این تحریم گوشه ایش چشم به ایشون داره و گوشه ای به این که این کنفرانس رو میخوان تبدیل بکنن به یک مسلخ برای اسرائیل و همینطور یک بعدی نگاه کردن. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد چون تنها رئیس جمهوری حاضر در جمع بود، سخنران اول بود، ایشون عاشق شهرت و بحث و این حرفاست و اولین سخنرانم باشه براش خیلی جذاب. نکته بعدی این است که با توجه به اینکه سوئیس الان با جمهوری اسلامی بعد از سفر وزیر خارجش وارد مذاکرات جدی شده برای مسئله سوخت، مشکلی که سوئیسی‌ها با لیبی دارن بر سر پسر قذافی که در اونجا کلفت و نوکر تونسیشو کتک زده بود و بردنش بازداشتگاه، به هر حال سوئیسی‌ها الان مشکل سوخت دارن و به هر حال ناراحتن و میخوان سوختشون تامین بشه. آقای احمدی نژاد بنابراین از جانب رئیس جمهوری سوئیس هم دعوت شده بود که یک گفتگوی سیاسی با هم داشته باشن. اینم برایشون فرصتی بود که بگوید با رئیس جمهوری سوئیس نشسته، گویا اینکه حالا روزنامه‌های سوئیس واقعا پوست رئیس جمهوری رو کندن، چرا با مردی دست میدهی که منکر هولوکاست است. به نظر من همون صحنه‌ای که شما دیدید که دو تن از آنها که از هولوکاست جان به در بردن در آنجا بودن و این تأثیر اندوه را آدم در نگاه اونها میدید نسبت به مردی که هولوکاست رو انکار میکنه، واقعا برای اینکه آقای احمدی نژاد میرفت و مدتی پنهان میشد کفایت میکرد. ولی در سیاست، آن هم سیاست جمهوری اسلامی، این حرفا معنی نداره. یعنی شما خفت و بی‌اعتباری برای آقای احمدی نژاد مهم نیست، مهم اینه که حسن نصرالله در لبنان از او تعریف کرده، مهم اینه که یکی دو تا اخوان المسلمین اینجا و اونجا از او تعریف کردن یا خالد مشعل گفته به به، براش مردم ایران مهم نیستن. اینم به عنوان یه جست تبلیغاتی برای انتخاباتش خواست استفاده بکنه و گمانم میبرد که این تبلیغات رو بسیار به نفعش بوده. ولی حتی در خود ایران هم در لابلای سطور میتوانستیم عتاب و رنجی رو که مردم از این اطوار و شعبده داشتن مشاهده کنید.
سپاسگزارم آقای نوریزاده. البته خوب از باب قیاس نیست، فقط از بابت اطلاع رسانی است که همونطور که آقای نوریزاده هم اشاره کردن، برخی در ایران از جمله وزیر خارجه ایران آقای متکی و روزنامه‌های مانند کیهان در تهران، نویسندگانی، روزنامه نگارانی در تهران، در روزنامه‌های دولتی سخنرانی آقای احمدی نژاد رو بسیار شجاعانه توصیف کردن و اون رو باعث افتخار خود دونستن. این هم از بابت این خبر که قطعا در جریان است. سلام به شما.
من هم از سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده و همه بینندگان.
آقای سازگار اشاره کردم آقای نوریزاده که یه ارتباطی هست بین اون چی که آقای احمدی نژاد گفت در ژنو و عرصه انتخابات در داخل. این رو شما چطور تفسیر و توجیه میکنید؟ بود و نبودش
نه حتما هستش. اولا من اینو بگم که دوتا کاندیدای جناح دوی خرداد یعنی آقای مهندس موسوی و آقای کروبی هر دو به شدت از آقای احمدی‌نژاد انتقاد کردند و به درستی به نظر من هر دو این آقایون دست گذاشتن که این منطبق با منافع ملی ما نیست.
یعنی همون چیزی که آقای اوباما گفت.
بله بله بله. و آقای احمدی‌نژاد البته در واقع سعی کرد از این فضا استفاده کنه و خودش رو مطرح بکنه، به خصوص اینکه ایشون در جبهه اصولگراها مشکل داره. یعنی الان روحانیت مبارز تهران چند دفعه رأی گرفتن، 13 به 11 حد اکثر رأی میاره و نمیتونن آقای احمدی نژاد رو تایید کنن. آقای لاریجانی به عنوان رئیس کمیسیون اصولگراها، فراکسیون اصولگراها در مجلس، ایشون هم جلوشو گرفته و اون فراکسیون هم آقای احمدی نژاد تایید نکرده. امروز که آقای محسن رضایی هم اعلام کاندیداتوری کرد و تو خود جبهه اصولگراها براشون دشواری داره که توافق بر سر آقای احمدی نژاد داشته باشن، لذا ایشون به زعم خودشون سعی کردن که در واقع فضایی درست بکنن که در انتخابات مطرح بشن، جلو بیفتن و حرکت بکنن. منتها من هم مثل دکتر نوری‌زاده واقعا آقای چالنگی نمیتونم تأسف خودم رو ابراز نکنم، برای اینکه این کاری که در اجلاسی که اکثر کشورها حتی در حد وزیر خارجه هم شرکت نکردن، بدو بدو رئیس جمهور ایران بلند شه بره اونجا، مثل یک دانشجو، یه وقت هست من یه دانشجو هم میخوام یه جایی برم اعتراض کنم، حرف بزنم، اشکال نداره، مسئولیتش به خودم برمیگرده، حد اکثرش هم به سازمان دانشجویی که اونجا هستم. اما یک وقت هست من رئیس جمهوری یک مملکتم. اینجا شما وقتی میری پشت تریبون حرف میزنی، کلمات شما حساب داره. نتیجهش هم این شد که من واقعا با من یک ناظر بیرونی که نگاه میکنم، اولا بیش از همه به نفع اسرائیل شد این حرفش. به فرض کنیم دشمنی جدست سفت و سختی با اسرائیل دارن که حالا این واقعا معلوم نیست چقدر منطبق با منافع ملی ماست، اما این کار بیش از همه باعث شد روز دوم کنفرانس، حتی به هفته آخر، یعنی یک هفته که بعد تموم میشد نرسید، قطعنامه کنفرانس تصویب شد، توش اتفاقا بندی که اسرائیل میخواست راجع به هولوکاست گذاشته شد.
ایران هم امضا کرد.
ایران نمیدونم حالا امضا کرده یا نه، به هر حال قطعنامه پایانیه. و نکته دیگه این که درست در روزی هم بود به لحاظ تایمینگ مسئله، به لحاظ زمانش که سالگرد به اصطلاح هولوکاست بود و به اصطلاح مراسم در اسرائیل شروع میشد، میخوام بگم درست اوائل ماه می هم آقای نتانیاهو قرار بیاد امریکا و الان فضایی که آقای احمد نژاد درست کرد، اسرائیل دست بالا رو داره، به کابینه آقای اوباما هم میتونه فشار بیاره که چرا با این آدم میخوای حرف بزنین، و اینم که شما میبینید آقای اوباما ناچار این واکنش رو نشون بده، برای اینکه زیر فشار
ناچاره یا واقعا برداشتش هست،
به هر حال بعد یه واکنش نشون میده. بله ببینید، امریکا الان یه استراتژی اتخاذ کرده، امریکا میخواد دائما تکرار میکنه که من با ایران میخوام حرف بزنم، برسونش به یه جایی که مد به دنیا بتونه بگه که من با ایران میخواستم حرف بزنم برخلاف کابینه آقای بوش، و ایران ببینید نمیاد حرف بزنه. بنابراین الان که اینو تکرار میکنه دائما، وقتی آقای احمدی نژاد چنین جوی رو میسازه، رئیس جمهور امریکا زیر فشار مطبوعات اینجا، منتقدینش از حزب رقیب، حتی داخل کنگره و بخش از حزب خودش بهش فشار میارن که تو مقابل با کی حرف بزنی، کسی که مثل یک رادیکال تندروی بیمسئولیت میاد و مثلا اینجور به اسرائیل میپره، به هولوکاست میپره، به مسائل به شورای امنیت سازمان ملل میپره. باعث شد که حتی دبیر کل شورای امنیت خلاف عرف دیپلماتیک که معمولا دبیر کل چیز نمیکنه سرزنش کرد رئیس جمهور ایران.
خب این سازمان این نکته هست، اینجا آقای احمدی نژاد یا تهران میتونه بگه که ما سیاست اون چی که آمریکا به ما بگه یا اسرائیل بگه خیلی دشمن ما هستن. شما خودتون اشاره کردید آقای نوری‌زاده به نحوی که اون چی که احمدی نژاد انجام داد در ژنو برای اثر گذاشتن رو عرصه انتخاباتی داخل یا یک اثری گذاشتن، پس فرض میکنیم این حرفایی که آقای احمدی نژاد میزنه در داخل اثر میذاره، یعنی روی جمعیت رای دهنده اثر میذاره. اینجا آقای اوباما میگه آقا من میام سر کار، برنامه اقتصادیم این مشکل بیکاری هر چی از حل میکنه. به معنی دیگه حرف شما این میتونه این باشه یا از درونش اینو درگیریم که یک، رای دهندگان در ایران برای آقای احمدی نژاد مهم هستن تعدادشون، دو، رای دهندگان با اون چی که آقای احمدی نژاد دست کم استنباط میکنه موافق هستن با نابودی اسرائیل، مخالفت با اتفاق هولوکاست و و و این چیزا.
یک بخش از رای دهنده ها، ببینید این درسته، همون جوری که همون جوی که در ایران هست مردم ایران میتونن ببینن، 10% 15% مردم ایران از این تندروی ها خوششون میاد، پشتیبانی هم میکنن. اتفاقا آقای احمدی نژاد همین 10-15% رو نیاز داره الان، برای
که میشه رئیس جمهور شد
با تقلب آره، در قیاب این که الان ببینید حکومت عمدن هم تنور انتخابات رو خیلی داغ نمی کنه، برای اینکه دلشون میخواد که توی فضایی که خیلی وقت جمعیت موج بر نداره و بیاد تو میدون، اون وقت همین 10-15% رو یادم گرفتن، یه جوری تو تلویزیون نشون میدن و آمارم اعلام میکنن 61% اومدن رأی دادن و در غیاب اون بدنه اصلی مردم با همین 10-15% رئیس جمهور میشن. همین فرمول های چالنگی با کم و زیاد، شما در کشورهای عربی هم زندگی کردین، حالا به اضافه منهای 20% در سایر کشورهای اسلامی هم هست، درسته یه قشری از کشورهای اسلامی ولی نه روشن فکرهاش، نه فهمیده هاش، نه یه بخش از طبقه متوسط، پاره ای از بخشای همه کشورهای اسلامی هم بس. هر کی بیاد به آمریکا بپره، به اسرائیل بپره، میخواد ناصر باشه، صدام باشه، عرفات باشه، الان آقای احمدی نژاد باشه، هورا میکشن میگن به به. ولی اونی که من اعتراض دارم واقعا این است که به قیمت یک همچین نمایشی که حد اکثر 10-15% در ایران، 30% بگیرین خونه پرش در کشورهای اسلامی دست بزنن برای احمدی نژاد، آنچه که فدا میشه منافع ملی ایرانه و فشاری که در سطح بین المللی به ایران میاد و چیزی که واقعا در بین امثال من و شما که داریم حرف زدن، یا نوری‌زاده که دلشون برای ایران میتپه، با امثال آقای احمدی نژاد اختلافی نیست، که واقعا ما در دو دنیا زندگی میکنیم. ما ها از منظر منافع ملی ایران، سیر کردن شکر مردم، ایجاد کار، رونق اقتصادی نگاه میکنیم. چیزی که دارم برای آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای که پشتیبان ایشونه مهمه، همین شعارات و همین مثل یه دانشجو بی‌مسئولیت شعار ایشون تازه وعده کرده، من تو همه کنفرانس‌ها میخوام برم همین شعارا رو بدم.
خب آقای نوری‌زاده تفسیر شما رو میشنویم در همین زمینه، واقعا این مکانیزم چجور عمل میکنه؟ سخنرانی در ژنو اثرگذاری روی عرصه انتخابات ایران، آقای سازگارا میگن 15% تندروهایی هستن که حمایت میکنن و با تقلب میشه به ریاست جمهوری رسید، چه نیازی هست به چنین مکانیزمی؟
ببینید آقای چالنگی، جناب چالنگی، من یه نکته رو بگم. رژیم جمهوری اسلامی به ویژه در این 4-5 سال اخیر آنقدر این غرور کاذب رو، ببینید یک ملت مغرور و سربلند بسیار چیز خوبی هم هست، ملتی سربلند باشه در برابر بیگانه استوار و ثابت قدم، اما اگر شما در بوق غرور کاذب بدمید و حداقل در اون سطوحی که انسانهای محرومی هستند رنج کشیدن، این غرور کاذب رو ایجاد بکنید که آقا من آنم که رستم بود پهلوان، به قول دکتر احسان نراقی میگه بعضی وقتا مثلا در یه جاهایی من با افرادی حرف میزنم که طرف اگر یه ذره عقب مثلا فکر بکنی فکر میکنه الان قادره که پاشو بره آمریکا رو هم فتح کنه. خب این غرور کاذب رو متاسفانه به شکل بسیار بدی در ایران این رژیم داره رواج میده و اگر به گذشته به تاریخ برگردیم همین کارو هیتلر و نازی ها هم در آلمان میکردن، نژاد برتر، نژاد جرمن، آریایی ها، این رو رژیم داره در معنای دیگری میکنه. آقا ما فضا رو تسخیر کردیم، آقا سانترفیوژامون شد 10,000 تا، آقا فردا این کارو میکنیم. شما فقط کافیست در اون قسمت نظامی خبرگزاری فارس که متعلق به سپاه هست روزانه میزان اکتشافات، اختراعات و سلاحهایی رو که آقایون میسازن یادداشت کنید. یک حساب ساده سرانگشتی آن وقت میبینید در عرض 365 روز این سلاحهایی که نیروهای مسلح، سازمان هوافضا، سازمان سرای دفاع ایجاد کرده، تولید کرده، از میزان سلاحهای آمریکا و روسیه و بریتانیا و فرانسه بیشتره. خب دروغ رو به این راحتی گفتن، همان دروغ‌هایی رو که بر منبر حسینی قرن‌هاست دارن میگن، این بار در قالب موشک و فضاپیما و قمر مصنوعی و غیره میگوین و در عرصه پیروزی دولت مردانشون نیز چنان گزا